اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز. زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن، وقتتون بخیر. به قله‌های تلاوت خوش آمدید. وقتی نام قاریان مشهور جهان رو مرور می‌کنیم، نام ایشون مثل یک ستاره درخشان و پرفروغ در میان قراء و اسطوره‌های عالم قرائت می‌درخشه. ایشون در خانواده‌ای پرورش یافت که به بیت القرآن معروف شد. این شخصیت بی‌نظیر کسی نیست جز استاد محمد صدیق منشاوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت استاد منشاوی تلاوت سوره مبارکه روم هست، آیات 17 تا 54 به مدت 54 دقیقه.
اقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
این تلاوت در سال 1967 میلادی در کشور لیبی در شهر طرابلس اجرا شد. یکی از سوره هایی که استاد منشاوی خیلی اونو دوست داشت و زیاد هم این آیات رو تلاوت کرده سوره مبارکه روم هست. هر کشوری رفته یه تلاوت سوره روم از خودش اونجا به جا گذاشته و انصافا یکی از یکی هم قشنگتر. یکی از زیباترین تلاوت های سوره روم منشاوی که اگر وقت دید حتما اونو گوش بدید همین تلاوته. تلاوت سوره روم آیات 17 تا 54. یه فراز دیگه از این تلاوت قشنگ رو با هم بشنویم.
منیبین الی و تقو اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین من الذین فارقوا
الله. سال 1966 میلادی خدا به دوستداران و عشاق تلاوت قرآن در کشور کویت چه لطف و عنایتی کرد. یک قاری بزرگ همچون استاد منشاوی میهمان اونها شد و در ماه مبارک رمضان هر شب میرفتن میشستن توی محفل پای تلاوت استاد منشاوی و ایشون هم هر شب یک تلاوت فوق‌العاده برای اونها اجرا میکرد. تلاوت هایی که مدت زمان اون 30 دقیقه بود. یکی از این تلاوت های شاهکار شد تلاوت سوره مبارکه واقعه آیات 58 تا آخر و 6 آیه اول سوره مبارکه حدید به مدت 28 دقیقه. این تلاوت در یکی از مساجد شهر کویت اجرا شده. با هم بشنویم.
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ.
استاد منشاوی هیچ وقت به کلاس موسیقی نرفت و نزد هیچ موسیقیدانی نغمه ها رو یاد نگرفت، ولی کاملا به نغمات و الحان و حتی به گوشه ها و ریز نغمه ها هم تسلط داشت. در روش تلاوت خودش تمام هم و غم و تلاشش این بود که معنا و مفهوم آیات رو به شنونده و مخاطب خودش القا بکنه. و یک نکته خیلی جالب در تلاوت‌های استاد منشاوی، ایشون معتقده که آیات خودش موسیقی داره و نباید الحان رو بر آیات غلبه داد. شیخ محمد صدیق منشاوی در جواب محمد عبدالوهاب، موسیقیدان بزرگ مصری و جهان عرب، میگه که آقا من الحان رو از خود آیات وام میگیرم و تو به من میگی که موسیقی رو به قرآن تحمیل بکنم؟ هرگز من چنین کاری نمیکنم. یکی دیگر از مکانهایی که تلاوت در اونجا برای محمد صدیق منشاوی یک افتخار بزرگ بود، مسجد الاقصا در فلسطین اشغالی است. تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 68 تا آخر به مدت 35 دقیقه، این تلاوت در سال 1957 میلادی در مسجد الاقصا انجام شد.
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
وقتی از استاد منشاوی برای شرکت در آزمون رادیو دعوت میکنن، ایشون قبول نمیکنه. میگه آقا من خیلی مایل نیستم به حضور در رادیو، به شهرت اونم خیلی احتیاجی ندارم، برید دنبال کارتون. مسئولین رادیو مجبور میشن که برن به یک محفلی که استاد منشاوی اونجا تلاوت داشته و تلاوت استاد رو ضبط کنن. تلاوت رو ضبط میکنن و از رادیو پخش میکنن و اینطور بود که آوازه استاد محمد صدیق منشاوی در مصر میپیچه. باز ازش دعوت میکنن که آقا اصلا نمیخواد شما آزمون بدید، فقط بیاید اینجا قرآن بخونید ما ضبط کنیم پخش کنیم. بازمشون قبول نمیکنه، میگه آقا من خیلی مایل نیستم، برید سراغ دوستان دیگه، هستن رفقا الحمدلله خوبم میخونن. خلاصه انقدر از اینها اصرار، از او انکار، در نهایت دوستان استاد منشاوی ایشون رو متقاعد میکنن که آقا تلاوتی که از رادیو پخش میشه میلیون ها نفر گوش میدن و اثر بیشتری در مردم میگذاره، ایشون میپذیره. قله تلاوت بعدی استاد منشاوی تلاوت سوره مبارکه شعراست، آیات 69 تا 89 به مدت 21 دقیقه.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
استاد این تلاوت رو در سحرگاهان، از جمله تلاوت‌های فجر، در مسجد فولی شهر مونیای مصر اجرا می‌کنه. آخرین فراز قله‌های تلاوت استاد منشاوی هم برمیگرده به همین تلاوت. این تلاوت زیبا و این فراز قشنگ رو هم از دست ندید. امیدوارم از قله های تلاوت استاد منشاوی که یکی از نمادهای اخلاق قرآنی مشاهیر و قاریان بزرگ مصر و جهان بود خوشتون اومده باشه. ما احتمالاً توی برنامه دیگری باز قله های تلاوت استاد منشاوی رو خواهیم داشت و برخی دیگر از آثار ماندگار ایشون رو حضورتون معرفی میکنیم. امیدوارم که لذت برده باشین. التماس دعا تا فرصتی دیگر. یا الله، خدا نگهدار.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن.
به مسجد رسیدم، گنبدی طلایی با گلدسته های آبی رنگ که برای تو آرامش را به ارمغان می آورد. آرامش یعنی قایق زندگیت را دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامش است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. راستی دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش، راه آسمان باز است، پر بکش، او همیشه آغوشش باز است. نگفته تو را میخواند، اگر هیچ کس نیست خدا که هست. گلدسته حرمت در میان شهر بانگ اذان سر میدهد، اینجا گلدسته ها پر از استجابت است. چه زیبا ما را میخواند، چنان کبوتران بر بلندای گلدسته ها.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
ندای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان از دل مناره ها می‌وزد صدای جان، این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم، علی زکریایی هم در خدمت شما با برنامه گلدسته از رادیو قرآن. برنامه گلدسته همونطور که مستظر هستین ویژه برنامه از آنگاهی از آن ظهر به افق تهرانه که اجازه بدین خدمتون اعلام بکنم از آن ظهر به افق تهران ساعت 11:49 خواهد بود. امروز دوشنبه 30 مهر ماه سال 1403 شمسی است، مصادف با 18 ربیع الثانی، که من این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامتین؟ خب الحمدلله. دوستانی که با برنامه گلدسته همراهن میدونن که ابتدای برنامه بعد از صحبت‌های من یه بخش رو میشنوین و بعد میریم سراغ قرآن کریم. پس با هم دیگه آغاز بکنیم برنامه رو با نام و یاد خداوند متعال.
یا عالم الغیوب یا ساتر العیوب الیک یا غفور من زال لی اتوب من زال لی اتوب.
خب بریم سراغ قرآن کریم و صفحه 520 رو باز کنیم. صفحه 520 سوره مبارکه قافه و دو تا آیه مد نظر ماست، آیه 39 و 40. با هم دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبحه و ادبار السجود. خداوند در این دعایه چی میفرماید؟ میفرماید که در برابر حرفای بی ربط و آزاردهنده بت‌پرستان صبوری کن و قبل از طلوع و غروب آفتاب خدایت را از سر سپاس به پاکی یاد کن. بعد تو آیه بعد میفرماید که قسمتی از شب و بعد از نمازها هم از سر سپاس به پاکی یادش کن، که حالا تو توضیح این دوتا آیه شاید تو تفاسیر گفته شده که به نمازهای پنجگانه اشاره میکنه، چون قبل از طلوع آفتاب نماز صبح داریم، قبل از غروب آفتاب هم نماز ظهر و عصر، قسمتی از شب هم نماز مغرب و عشا باشه. حالا به هر حال مسئله سر اینه که توی مسیر عبادت این آیات میخواد بگه که امکان داره سختی ببینی، امکان داره طعنه بهت بزنن، شاید عده‌ای پیدا بشن مسخرت کنن، شاید موانعی به وجود بیاد که نتونی این مسیر رو پیش بری و نمازهات رو اول وقت بخونی. هدف ما هم تو برنامه گلدسته همینه که ترغیب کنیم همدیگر رو و تهییج کنیم همدیگر رو به سمت نماز اول وقت خوندن. خب حالا خدا داره میگه بابا ول کن، اهمیت نده به حرفایی که میزنن. وسط جلسه میخوای بلند شی نماز بخونی، امکان داره بگن آقای مهندس، آقای دکتر، آقای فلانی، خانم فلانی، الان آخه وقت نماز، الان فلانه. بله یه موقع از ارباب رجوعی وجود داره که حقش ضایع میشه، اون یه بحث دیگه است، ولی وقتی این جلسه چه الان برگزار بشه چه نیم ساعت دیگه هیچ تفاوتی درش نداره و حق کسی هم قرار نیست ضایع بشه، خب چرا نماز اول وقت خونده نشه؟ آقا به ما میگن نمیدونم فلان، به ما میگن بهمان، به یه دیدی دیگه به ما نگاه میکنن. خدا داره میگه، تو همین آیه داره میگه فصبر علی ما یقولون، آقا ول کن هرچی میخوام بگم بگم، تو کار خودتو بکن، کاری که درسته رو انجام بده. ما یک بار بیشتر به دنیا نمیاییم و یک بار بیشتر فرصت امتحان پس دادن تو این دنیا رو نداریم. از این یک بار فرصتمون باید نهایت استفاده رو بکنیم، طبق عقلمون هم باید این فرصت رو انجام بدیم، از این فرصت استفاده کنیم. طبق عقلمون هم باید از این فرصت استفاده کنیم. عقل چی میگه؟ عقل میگه راه برگشتی نیست. خیلی از کسایی که از دنیا رفتن، از دنیا رفتن کم پیش میاد که طرف یه چشم اون ور رو ببینه و برگرده فرصت جبران داشته باشه، مثل اون چیزایی که توی برنامه های آقای دکتر عباس موزون دیدیم. ولی عموماً هر کی مرده مرده ها، دیگه فرصت جبران نیست ها، دیگه بریم اون دنیا نمیتونیم برگردیم ها، هرچی هم درخواست بکنیم عجلمون رسیده باشه دیگه راه برگشتی نیست. پس عقل و منطق میگه از این فرصت در راستای همون عقل و اون تصمیمی که بهش رسیدیم عمل بکنیم و آنچه که خدا میخواد باشیم. سخته، قطعا سخته، طبق همین آیه طعنه زیاد خواهیم شنید، موانع بسیار زیادی وجود داره، ولی مهم اینه که تلاش کنیم توی این مسیر بمونیم. انشالله که هممون توی این مسیر باشیم. بریم هم دیگه بخش بعدی رو بشنیم.
فصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
نماز به انسان معرفت و قرب می دهد. این قرب باعث می شود تا معرفت فرد به قبح اعمال بد و معرفت او به جلوه اعمال صالح زیادتر شود. وقتی معرفت انسان به قبح سیئه شدید شد، خود این معرفت انسان را از سیئات باز می دارد. چون نماز قرب دهنده است، انسان را از فحشا و منکر باز می دارد. معنای قرب این است که انسان به آنچه بینش الهی است نزدیک شود. نماز کلام خداست و می تواند قلب را شفا داده و بیماری های انسان را برطرف کند. چه نمازی قدرت چنین کاری دارد؟ نمازی که بر مبنای حب و عشق و ولایت الهی باشد. این نماز می تواند انسان را هدایت کند. نمازی نماز است که از محبت سرچشمه گرفته و از روی اکراه نباشد و محبت الهی را در دل فزونی دهد. مطالبی که خدمتتون عرض شد از محی‌الدین حائری شیرازی بود در کتاب نماز.
سبحی 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 اجلال واسجدی 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 انجوم سبحی 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 اجلال واسجدی 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 انجوم.
و اما بخش گزارش برنامه گلدسته که الان شنونده اون هستین فرا رسیده و قراره با همدیگه گزارش سرکار خانم شاهچراغ همکار خوبمون رو بشنویم که از استان هرمزگان شهرستان بستک گفتگو داشتن با کارمند اوقاف و قراره که کلی مساجد فعال شهرستان رو معرفی کنن. همراه بشین با خانم شاهچراغ.
آه 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 سلام، هم دعا، هم آرزو. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه گلدسته در رادیو قرآن. قرار امروز آشنا بشیم با مساجد فعال و قرآنی استان هرمزگان در خدمت یکی از هموطنان خوبمون از استان هرمزگان، شهرستان بستک هستیم. خانم سلام به شما، ظهرتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی موفقیت برای همه فعالان قرآنی.
کامل خودتون رو معرفی کنید و اینکه در کجا مشغول هستید.
رشدی آلیان هستم، کارمند اوقاف. مساجد شهرستان بستک خدا رو شکر همه پیرامون بس قرآنی فعالیت دارن.
چند تا مسجد داره کارمندی اوقاف هستید؟ اطلاع دارید دقیق؟
حدوداً 350 تا مسجد داریم که ما کانون قرآنیمون محسوب میشن. فعالیت قرآنی خوبی داریم الحمدلله. قرآن آموزامون در سطح استانی، شهرستانی و کشوری مقام دارن. اگر بخوام شاخصهای مساجد رو خدمتون عرض کنم، یکی مسجد چابنارد هست که در کنارش مدرسه قرآنی رو برگزار میکنن، مسجد جامع روستای کنچی هست و مسجد جامع شهر بستک، مسجد شیخ حسن شهر کویج و مسجد جامع شهر جنا.
بسیار خب، در چه رده سنی آموزش قرآن رو دارید شما؟
ما در همه رده‌های سنی داریم، از مقطع 5-6 سال داریم تا مقطع بزرگ سالان.
دورای تابستان به چه صورت بود در همین مساجد و مدارس قرآنی که نام بردی؟
فعالیت‌های قرآنیشون اکثرا از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشد تا ساعت 6 و 7.
برای افراد پیشکسوت، اونایی که حالا کم سواد هستن یا اصلا سوادی ندارن، چطور آموزش قرآن رو داری؟
بله، آموزش قرآنی رو داریم. بعضی هم حتی بعضی از مدرسین قرآنی تو خونه های خودشون کلاس ها رو برگزار میکنن.
به چه صورت همین جلسات خانگی قرآن؟
مثلا حالا براشون مقدور نیست که برن تو مساجد، از قرآن آموزا دعوت میکنن که بیان تو خونه هاشون قرآن یادشون میدن.
یعنی پیشکسوت ها از مربیان قرآن دعوت میکنن که در منزل خودشون این نور قرآن روشن بشه.
خودشون آموزش قرآن رو دارن، حتی ما داریم به صورت رایگان میکنن.
یعنی منازلشون رو جهت آموزش قرآن وقف کردن.
بله، بله. حتی ما داریم که این آموزش رو به صورت رایگان انجام میدن. یعنی تو شهرستان ما هر گونه فعالیت قرآنی یه افتخاری هست برای مردم شهرستان ما.
احسن به شما.
ما حتی وقت قرآنی رو هم تو شهرستان داریم. مثلا میان دار و قرآن درست میکنن، مکتب خونه درست میکنن. یا
این از خود همون شهرستان بستک و استان هرمزگان. بسیار عالی، چه کاری بهتر از این که خودتو سرمایه زندگی تو وقف قرآن کنی. خانم خیلی خوشحال شدیم صحبت کردیم با سرکار خانم آلیان از استان هرمزگان و معرفی مساجد. خانم در پناه قرآن عاقبت بخیر باشید، خدا حافظتون.
ممنون، سلامت باشین، خدا
کماکان. شنونده برنامه گلدسته هستین از رادیو قرآن. یه نکته رو در مورد آیه اولی که خدمتتون قرائت شد عرض بکنم، شاید براتون جالب باشه. در شادی و غم خداوند فرمان داده به تسبیح خودش. یعنی یه جاهایی که مثلا گفته اگر شاد شدی، اگر غمگین شدی، هر اتفاقی برات افتاد، بگو فسبح به حمد ربک. مثل همین آیه‌ای که براتون قرائت شد، فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک، ها، که شبیه حالا اون آیه و اون آیه اذا جاء نصر الله و الفتح که همتون هم شنیدین، فسبح به حمد ربک داره آخرش. این شبیه این دوتا آیه رو تو سوره طه آیه 130 هم میخونیم، فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح به اطراف النهار. حالا به هر حال پیامبر اکرم گاهی از سخنان یاوه مشرکان سینش به تنگ میومد، آقا ناراحت میشد. خدا هم اینو میدونست، بهش هم میگفت ولقد نعلم انک یزیق صدرک، درست شد؟ به ما یقولون، به آنچه که اونها میگن. لذا خدا بهش فرمان صبوری میداد، فصبر علی ما یقولون. برخی از عقاید باطل و گفته های ناروای مشرکان تو قرآن نقل شده که چیا بوده که پیغمبر ازش نالون میشد. مثلا اونایی که برای خداوند فرزند و شریک مثلا قرار میدادن و بت ها رو واسطه فیض و اونها رو شفیع خودشون میپنداشتن، خب اینا حرفی بوده که پیغمبر ناراحت میکرد. یا نه، میومدن در مورد خود پیغمبر حرف میزدن، میگفتن تو ساحری، کاهنی، شاعری، دست پرورده ای، مجنونی، هر چیز دیگه که دهنشون در میومد. اینا رو که خب پیغمبر میشنید، خب بالاخره انا بشر مثلکم دیگه، انسان آدم ناراحت میشه وقتی حرفای اینجوری میشنوه. تازه کسی مثل پیامبر دو برابر ناراحت میشه. چرا؟ چون به هر حال هم داره توهین میشنوه، هم داره میبینه که اون آدم چه مسیر اشتباهی رو داره میره. درسته؟ تو اینجور مواقع خداوند در این آیات به شکیبایی فرمان داده و راه ایستادگی در برابر مخالفان رو ذکر و یاد خودش برشمرده. نکته بحثم چی بود که اینو گفتم؟ خواستم بگم که اگر احیانا آدم احساس میکنه که تو زندگیش دچار مشکلاتی شده و به مشکل برخورده، این رو امتحان بکنین. خیلی از دوستان ما، از اساتید ما حتی توصیه کردن و دوستان ما انجام دادن و نتیجه گرفتن. نماز بخونیم، دو رکعت نماز، برای اینکه خدا آرامش به قلبمون سرازیر کنه. خیلی اثر داره.
بی قیام و جلو نرتوی عذب الدرو، انت معراج النفوس نحو رب الكائنات.
به بخش نکات و لطایف نماز رسیدیم و صحبت‌های حاج آقای قرائتی رو خواهیم شنید، البته بخش‌هایی از یکی از صحبت‌هاشون. بشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سفاره شده حتی اگر یه شعر میخواید بگید و بنویسید، بسم الله بگید، چون بسم الله رمز عشقه. کسی زیاد بسم الله میگه یعنی خدای ما تو رو فراموش نکردم، میخوام به تو، به قدرت تو، به لطف تو متمسک بشم، چنگ بزنم. اگر به قدرت او چنگ زدید، راهت راه مستقیمه. و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. نگفته بسم القاسم الجبارین، بسم الصمد، بسم نمیدونم، بسم الخالق، بسم الله. الله شامل همه صفات خدا میشه. به بیاخت میگم آب، شیر، چای، شربت، هر کدوم چای معنی خودش داره، شیر معنی خودش. من گفتم مایع، مایع دیگه شامل همه اینا میشه. الله مثل کلمه مایع میمونه، شامل همه میشه. یعنی به نام خدا، یعنی از همه صفات خدا کمک میگیرم. بسم الله که خدا رحمان است، اصلا خلقت ما بر رحمته. قرآن میگه الا من رحم ربی، بعد میگه ولذالک خلقهم. اصلا من بشر را خلق کردم برای که بهشون محبت کنم، بهشون رحم کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا عده محرومن از رحمتهای خدا، باید گیر کجاست؟ اگر یه توب انداختیم تو اقیانوس، آب توش نرفت، گیر در آب یا گیر در توپه؟ خب توپ درش بسته. من اگر این دیوان رو از دیوار گرفتم، باران توش نازل میشه. اما اگر دیوان چپه گرفتم، ما گاه وقتا که از الطاف خدا محرومیم، این شیرای الکترونیکی دیدی، اگر دستت زیرش گرفتی آب میرزه، دستت ایوان بگیری یا ایوان بگیری آب نمیرزه. خود این آنتنای تلویزیون اگر جهتش رو تنظیم کردیم، تصویر شفافه، وگرنه تصویر برفکه. اگر گاهی ما محروم میشیم از بعضی الطاف، معلوم شد دستمون زیر شیر نگرفتیم، آنتن روحمون تنظیم نشده، دمر گرفتی، بعد میگی چرا آب نخورد، ظرفت دمره. تو بازار هم همینطوره، اگر چیزی بشه نسیه میدن، پیداست خوش حسابی کرده. اگر به اون نسیه دادن به شما ندادن، معلوم شد چک اولو برگشته. افراد خوش حساب ذره ذره میرن تو این که معاملات میلیاردی میکنن، چکشو اعتبار داده. افراد هم هستن یه خودی کبریت پیش بده پولشو نمیده، بعد نباید گفت چرا به اون داد با ما نداد، خودت بد حسابی کردی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای ما رو نسبت به خودت و مردم خوش حساب قرار بده. السلام علیکم و رحمت
الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
بلال از اهل حبشه و در مکه از غلامان طایفه بنی جمع به شمار می رفت. چون مسلمان شد، از ارباب خود اذیت بسیار دید. در بدو اسلام، کسانی که در مکه اسلام می آوردند، مخصوصا افرادی که اقوام و عشیره‌ای نداشتند و یا برده و بنده بودند، بیشتر مورد صدمه واقع می شدند و بعضی ها بر اثر زیادی صدمه از دین